قبل از اینکه استاد معروف تشریف بیارند و مطالب خودشون رو بگن، من به عنوان مقدمه مطالبی رو عرض خواهم کرد. مطالب من درباره موضوع نشست، ترجمه عربی به فارسی، چالش‌ها و راهکارها، مطالب کلی رو عرض خواهم کرد. وارد جزئیات طبیعتا نمیشه شد، چون فرصت من حدود یه رو هست تا استاد تشریف بیارم. در این مطالب مقدماتی نکاتی رو راجع به همین موضوع عرض خواهم کرد. بحث ترجمه رو دارم. میدونیم که ادبیات عربی به ما کمک میکنه که متون عربی رو اهم از قرآن، روایات، متون تاریخی، متون کهن، متون جدید، اینها رو بفهمیم. حالا اگر قصد ترجمه به زبان دیگر رو داشته باشیم، ترجمه مبتنی بر فهم دقیق هست. من صحبتم رو در چند تا محور عرض خواهم کرد. محور اول فن ترجمه، یعنی هنر ترجمه خودش یک فن نیست که افراد اگر بخوام وارد این وادی بشن وقت زیادی از اونها میگیره، راهکارهایی داره، مقدماتی داره، راهی داره که باید طی بشه و کسی ممکنه که وارد این عرصه بخواد بشه علاقمند باشه که کتابهایی رو ترجمه کنه از فارسی به عربی و از عربی به فارسی. حالا ما که فارسی زبان هستیم، محور اول صحبت من اینه. موفقیت در ترجمه عربی به فارسی بیشتر برای فارسی زبان هاست یا برای عرب زبان ها؟ یعنی ما که فارسی زبان هستیم، اگر بخوایم از عربی به فارسی ترجمه کنیم موفق تر هستیم، یا بخوایم که فارسی رو به عربی ترجمه کنیم؟ معلومه که ما چون زبان مادریمون زبان فارسی هست، توفیقمون بیشتر تو این قسمته که عربی رو به زبان فارسی بخوایم ترجمه کنیم. ولی نمیتونیم فارسی رو به زبان عربی ترجمه کنیم مگر اینکه مقدار زیادی در فضای زبان عربی قرار بگیریم و حتی در کشورهای عربی مثلا به سر ببریم یا تو اون فضا خودمون رو قرار بدیم. طبیعتا صحبت ما و مخاطبین ما سر و کارشون با ترجمه عربی به فارسی هست. خب ترجمه عربی به فارسی همونطور که از اسمش پیداست دو طرف داره دیگه، یکی بحث عربی هست، یکی بحث فارسی. درست فهمیدن زبان عربی و درست منتقل کردن به زبان فارسی. ما خیال میکنیم که اگر کسی عربی رو خوب بلد بود، مثلا استاد ادبیات عرب بود، این دیگه ترجمهش خوبه. نه، اینطوری نیست. قبل از اینکه انسان ادیب ادبیات عرب باشه باید نویسنده ماهر فارسی زبان باشه، یعنی قلم فارسی به دستور زبان فارسی رو مسلط بشه، و دستور زبان فارسی راحت تر از دستور زبان عربی نیست. ما فکر میکنیم همین که ما محاوره‌ای میتونیم فارسی رو صحبت کنیم این برای ترجمه کافی هست. نه، میدونیم که ما در فارسی نویسندگان چیره دستی داریم، افرادی داریم که کتاب‌های اونها معروفه. در عربی هم همینطور. مثلا فرض بفرمایید که افرادی هستن که سخنور هستن، قلمشون هم خوب هست، مثل منفلوتی مثلا هم سخنور هم قلم داره، و افراد دیگری هستن که اینها در هر کشوری معروف هستن به خوش قلمی، یعنی خوب می نویسن. در فارسی هم ما نویسندگان چیره دستی داریم که اینها خوش قلم هستن. به محتوایی که می نویسن کار نداریم، ممکنه که یه رمان بنویسه، ممکنه یه چیزی بنویسه، یه داستانی بنویسه، حالا ممکنه محتوا هم نداشته باشه، ولی قلمشون قلم ادبیاتی و ادیبانه هست که این رو ما در بحث در دوره عمومی همون کتابی که راجع به ادبیات فارسی و روش نویسندگی و اینها هست، اونجا خب سرنخ‌های اینها و نوشته‌های اونها برای ما هست. پس ما بحث تسلط به فارسی رو که جدی نمیگیریم خیلی جدی هست، یعنی عربی رو میفهمیم ولی نمیتونیم این رو به زبان درستی ارائه کنیم. عرب زبان هم همینطور، یعنی ما فکر میکنیم که اگر یک نفر عرب زبان بود، مکالمه عربی بود، استاد عربی بود، آمد یه کتاب فارسی رو فهمید، میتونه به زبان عربی در واقع این رو بگه. نه، او باید نویسنده عرب زبان باشه تا بتونه این رو درست ترجمه کنه. پس ترجمه یک هنره، این حرف اولی که من داشتم. آیا ترجمه در این صد مورد نظر ما حوزویان هست؟ محور دوم، ما چه مقدار به ترجمه نیاز داریم؟ ما تو این صد نمیخوایم مترجم بشیم، حتی طلاب ادبیات ما هم همشون نمیخوان وارد ترجمه به این شکل بشن. ما به عنوان طلبه، به عنوان مدرس، به عنوان مبلغ، به عنوان کسی که میخوایم با متون حدیثی سر و کار داشته باشیم، میخوایم به اندازه ضرورت ترجمه رو بلد باشیم. پس ترجمه در دو سطحه، یکی در سطح این که انسان کارش میشه ترجمه اصلا، یه وقت نه، در سطح پایین تر میخواد کار خودش رو راه بندازه، یعنی ترجمه هدفش نیست بلکه یک ابزاری هست برای این که کارمون لعی نمونه. یعنی اگه یه سخنرانی میکنیم، در سخنرانی کارمون لعی نمونه. وقتی حدیثی رو میخونیم اشتباه ترجمه نکنیم، وقتی آیه قرآن رو میخونیم اشتباه ترجمه نکنیم. خب من گاهی سر کلاس گفتم که این آیه شریفه ولا یحزننا و یرزین بما آتیتهن کلهن، چند تا اینو تاکید داره. خب تو جلسه گاهی گفتن سه تا، دو تا و نهایت یکی، حالا چند تا داره؟ سه تا، دو تا، یکی، چهار تا، چون زیاد نونه تأکید آخراش هست. خب آخرش نتیجه گرفتیم که هیچ نونه تأکید اصلا نبود، شبیه صیغه لومتوننی که نون تأکید نداره. گاهی طرف زیاد دیده میشه، یعنی زیاد دیده میشه که یعنی گاهی انسان هیچ سخنرانی و منبری رو گوش نمی کنه از مبلغی، یعنی هر مسجدی که شما پاتون رو بذارید شاید مبالغه باشه که هر منبری که بالای منبر میره حدیثی میخونه، انسان یه رد پایی از اشتباه در ترجمه اونجا پیدا میکنه. خب این جالب نیست. ما میخواییم که یعنی در این نشست نظرم این است که یک سری خلل‌ها رو به صورت کلی و البته به صورت جزئی تر باید این خلل‌ها رو ما پیدا کنیم و راهکاری برای از بین بردن این خلل‌ها و مشکلات داشته باشیم. پس ترجمه، یه ترجمه در واقع به عنوان فن کامل ترجمه و شخص مترجم میخواد بشه، حتما باید در فضای زبان عربی به طور کامل قرار بگیره، نویسنده فارسی زبان باشه. یه وقتا مثل ما ها میخواییم که کار تبلیغمون را بیفته، کار تدریسمون را بیفته، کار فهممون از کتاب حدیثی را بیفته. خب شما بفرمایید که اگه میخواییم این کار را بیفته به ترجمه ها مراجعه میکنیم، به ترجمه هایی که موجود هست مراجعه میکنیم. خب گاهی در ترجمه ها هم اختلاف هست، این قضیه رو الان عرض کردم، شاید تو بعضی از کلاس ها من گفتم. همین اخیرا ما در مسجد بودیم، یک بنده خدای پیشنهاد اونجا بلند شد گفت که من از کربلا اومده بود، میگفت که من حالا از کربلا اومدم یه حدیثی راجع به زیارت امام حسین بخونم، اگر مردم میدانستن که چه چیزی در زیارت امام حسین هست سینه خیز به طرف کربلا می رفتن و نفس نفس می زدن. بعد برای اینکه نفس زدن رو هم به اصطلاح به صورت واضح برای مردم بگه، گفتش که حالا همه تون بین نماز مغرب و عشا سینه ها رو یعنی نفس ها رو در سینه حبس کنید، همه نفس ها رو حبس کردن، گفت نفس نکشید تمام بگم. دوباره اشاره کرد همه به اصطلاح داشتن بال بال میزدن، خلاصه نفس رو رها کردن و همه به نفس گفت ها حالا نفسون به شما رو افتاد. اینطوری میشه انسان چنان میره به طرف حرم امام حسین که نفسش به شماره میفته. و این جمله عربیش هم این بود ولی تقطعت انفسهم. من گفتم او تقطعت انفسهم نباید این معنا رو بده. بعد من نگاه کردیم دیدیم که تقطعت انفسهم معنای دیگری داره. اونی که ایشون میگه انقطع انفسهم باید باشه عربیش، چون انفس جمع نفسه، نفس اصلا به معنای نفس نیست. یه نفس هم داریم که جمعش انفاسه، انفاسکم فی تسبیح. من بهش گفتم شما مثل که ترجمه رو اشتباه گفتید. البته دوباره خودم مراجعه کردم بهش گفتم، ایشون گفت عجب این. گفتم بله من به همه کتاب های لغات مراجعه کردم، بررسی کردم، این ترجمه درست نیست. گفت والله من این ترجمه رو از خودم نگفتم، این کتابیه که تو فروشگاه حج و زیارت میفروشن، حالا یا اون چاپ کرده یا نکرده، بالاخره اونجا من خریدم و همه تیراژ بالایی هم داره، همه مبلغین کربلا هم میگیرن و همه هم از روی همین میگن. منم زیاد کربلا میرن و همش هم همین حدیث رو به همه شکل گفتم. گفتم خب اشتباه بوده. یعنی گاهی انسان اعتماد میکنه به ترجمه و ترجمه هم همه جا در واقع جوابگو نیست، باید خود انسان هم یه توجه یه مایه‌ای داشته باشه. خب ترجمه تقسیم میشه به ترجمه متون جدید، ترجمه متون قدیم. در برای ترجمه همونطور که عرض کردیم که ترجمه یا عمومی هست یا تخصصی هست، اون تخصصیشو با عمومی شده یه تقسیم بندیه، یه تقسیم بندی هم ترجمه قدیم و جدید. ترجمه جدید میتونه به این که ما مکالمه رو کامل مسلط باشیم، ولی ترجمه متون قدیمی مثل متون حدیثی و نهج البلاغه و تاریخ نه، اون مطالبه رو از ما نداره که ما مسلط به مکالمه باشیم، باید ادبیات ما خوب باشیم. ولی ترجمه جدید علاوه بر ادبیات میتونه به این که ما مکالمه کار کرده باشیم و بتونیم وقتی که از تلویزیون عربی یا رادیوی عربی یا مجلات عربی استفاده میکنیم بتونیم بفهمیم، محاوره رو بفهمیم تا به زبان روز آشنا باشیم. لذا یکی از نقاط ضعف ما طلبه هایی هستش که میتونیم کتاب های خودمون رو ترجمه کنیم، ولی وقتی که یه متن جدید یه روزنامه پیش ما میذارن، یه متن از متون جدید که میشه، دیگه توش میمونیم، چون این اصطلاحات جدیده، عوض شده، دیگه سر در نمیاریم که چطوری باید ترجمه کنیم. خب پس این هم ترجمه یا عمومیه یا تخصصیه که حالا این را خواهم کرد عمومی یا تخصصی چیه؟ حالا عمومی یا تخصصیش یا قدیمه یا جدیده. که ما بیشتر با ترجمه متون قدیم سر و کار داریم، یعنی مبتلا به ما در حد راه اندازی کار ما هست ترجمه قدیمی هست و ترجمه تخصصی در واقع نیست. خب این یک مسئله سلام علیکم. یه صلوات خط بزن باید دکتر تشبیر همینجا بگه. معلوم دیگه تا پنج دقیقه جمعه هم بحث کنیم. خوش آمد عرض میکنیم خدمت آقای دکتر انور پنام، عضو هیئت علمی جامعه مصطفی و مسئول مترجمی زبان عربی در جامعه مصطفی که ازشون دعوت کردیم برای این نشست و همینجا عرض میکنیم و دعوت میکنیم که با توجه به اینکه این نشست قرار بود دو جلسه برگزار بشه، جلسه بعدش قرار ما بعد از عید برگزار کنیم، این جلسه بعدی رو برای اینکه انقطاع حاصل نشه از آقای دکتر رو من خواهش کردم و هماهنگ کردم که ما هفته آینده هم ادامه این نشست رو داشته باشیم و هدیه فرهنگی نشست رو هم مسئولین دستاندرکار تهیه کرده بودن مثل اینکه حالا اون تو اون انباری که بوده اون مسئولش امروز حالا مرخصی رفته یا چی بوده، دسترسی به اون هدیه میسر نشد. انشالله هفته آینده اون هدیه هم داده میشه و این نشست هم جلسه بعدیش هفته آینده همون ساعت 10:30 صحبت من شروع میشه. 10 دقیقه قبلش هم که قرآن خواهد بود، من صحبتمو نصفش رو میذارم برای هفته آینده و 3 تا محور دیگه دارم که برای هفته آینده باز میخوام مقدمه 10 دقیقه صحبت خواهم کرد تا آقای دکتر تشکیه آرم. فقط این محور رو من تمام کنم. خب وقت ترجمه گاهی تخصصیه، یعنی عمومی نیست. وقتی که تخصصی باشه علاوه بر اینکه انسان باید اون زبان مسلط باشه، باید اون علم رو هم بهش مسلط باشه. یعنی اگه من بخوام از زبان عربی به زبان فارسی کتاب فلسفه بوعلی سینا رو ترجمه کنم یا این منطقی رو ترجمه کنم، این من باید استاد منطق باشم و کاملا مسلط به علم منطق باشم. صرف این که عربی بلد باشم این فایده نداره. اگر کسی بخواد یک کتاب پزشکی رو از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه کنه، علاوه بر اینکه باید به انگلیسی مسلط باشه به فارسی مسلط باشه، باید پزشک هم باشه، که البته در این حد مورد نیاز ما نیست چون متون ما متون تخصصی به اون معنا نیست، ولی گاهی اینطوری هست. یعنی الان من یه متنی رو دارم درس میدم توی به صورت مجازی، یه وقت میبینم که یه 3 خط متن به من دادن، این متن رو نگاه میکنم میفهمم لغتاش چیه ولی مطلبش یه مطلب علمیه که مثلا از اصول جلد سوم شهید صدر نقل شده یا از کتاب بوعلی نقل شده، باید برم از طریق نرم افزار پیدا کنم، دو صفحه بعدش رو بخونم ببینم اصلا مطلب چی بوده، مطلب رو متوجه بشم، چون اون 3 خط اصلا مطلب رو من نمیگه از وسط ای بس مطلب رو بیام متوجه بشم. اینجاست که اون تخصص، یعنی اگه ما اصول بلد نباشم نمیتونم اصلا این متن رو ترجمه کنم، اگر فقه بلد نباشم نمیتونم این متن رو راجع به مثلا براءت داره صحبت میکنه یا راجع به منطق داره صحبت میکنه یا از بوعلی سینا یه متن فلسفی رو، باید من اون قسمت فلسفیشو بالاخره هر جور است در بیارم تا بتونم این رو به طرف تفهیم کنم و هم ترجمه کنم، که مال ما معمولا اینطوری نیست الا در مواردی که اگر ما بخوایم مثلا کتابهای فقهی ترجمه کنیم طبیعتا یا کتابهای اصولی طبیعتا باید مسلط به اون رشته باشیم، حالا هر رشته باشه تسلط نسبی لازم داره. خب این بعضی از محورهایی بود که من عرض کردم. حالا برای ترجمه صحیح باید راهکارها و قواعدش تنظیم بشه، ضمن اینکه هر کاری با تنظیم میسره، با تعلیم رانندگی کسی راننده نمیشه، ولی این دلیل نمیشه که ما قواعد رانندگی رو تنظیم نکنیم، نه اون باید تنظیم بشه. گروه علمی ادبیات عربی جامعه الزهرا مدتی است که تو فکر تنظیم این قواعد هست و ما در نظر داریم که به حول قوه الهی از دانش پژوهان کمک بگیریم، در پایان نامه هاشون هم اگر یه همچه موضوعی رو پیشنهاد میکنن ما پیگیر هستیم، که انشالله این قواعد و راهکارهای ترجمه رو که البته کتابهای متعددی هم نوشته شده ما به صورت در واقع کاربردی اون مهمترین قواعدش که مورد نیاز طلاب است که وقت طلاب هم وقت اساتید طلاب زیاد گرفته نشه به صورت کاربردی بتونیم انشالله انجام بدیم. خب من برای یه صحبت هم که 10 دقیقه از صحبت من موند انشالله خواهم گذاشت برای جلسه بعد. بعد از اینکه آقای دکتر سوالاتشون تمام شد، دانش پژوهان محترم سوالاتی که دارن طبیعتا می نویسن و به حضور ایشون داده میشه و از ساعت 11 به بعد اونهاشون زمینه هست که انشاءالله به سوالات شما هم پاسخ بدن. خانم محمد آقای محمد صلوات کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از حضور اساتید محترم، سروران گرامی، خواهران ارجمند، سخن امروز من درباره ترجمه از عربی به فارسی چالش ها و راهکار هاست. امروزه پر واضح هست که ترجمه در روابط سیاسی، فرهنگی، علمی و تکنولوژی دارای نقش بنیادی می باشد و در واقع در پرتوی ترجمه است که مرزهای بین انسان ها از میان برداشته شده و تعاون و همکاری های بین الملل عینیت می یابد. و بدین جهت توجه به مسائل ترجمه از جانب محافل علمی، دانشگاه ها، دانشوران، فرهنگستان های هر کشور بسیار حائز اهمیت و ضروری می باشد. این اهمیت بیشتر در زمینه فرهنگی نمایان می شود، زیرا ترجمه پیوند و رابطه فرهنگی است میان ملت هایی که همزبان نیستند و ابزاری است برای نقل اندیشه ها، خواست ها، آینه ها، قصه ها، هنرها، دانش هاست از زبانی به زبانی دیگر است. در واقع ترجمه شبیه کشتی است که بار فرهنگی خود را از یک بندر به بندر دیگر تخلیه می کند. در ابتدا به سیر تاریخی ترجمه به فارسی اشاره می کنیم. پیشینه ترجمه در ایران به دوره هخامنشیان می رسد. گستردگی این سرزمین و ارتباطات گسترده آن با سرزمین های دیگر ترجمه را امری بایسته ساخت است. کتیبه های آن دوره معمولا به سه زبان فارسی باستان، اکدی، ایلامی نوشته شده است. این منظور فارسی باستان نه این فارسی، یه فارسی قدیمی بهش میگن فارسی باستان. و در عصر ساسانیان آثار فراوانی از زبانهای گوناگون آن دوره مانند سانسکریت، یونانی، لاتینی و سریانی به فارسی باستان در مراکز علمی مانند سلوکیه، تیسفون و جندی شاپور ترجمه می شد. نخستین ترجمه که به دست ما رسیده مربوط به این دوره است. از نامدارترین آثاری که در این دوره ترجمه شد باید به ترجمه کلیل و دمنه از سانسکریت به فارسی باستان اشاره کرد. همچنین در آغاز تمدن اسلامی ترجمه های متعددی از کتب فلسفی و علمی یونانی انجام شد. در این دوره هنر ترجمه در ایران رشد و کمال زیادی داشت و کتاب های زیادی در ایران به عربی ترجمه شده است. ایرانیان در عرصه ترجمه ها در عرصه ترجمه گام های بلندی را برداشته بودند. باید اذعان داشت که نهضت فراگیر اسلامی در قرون اول و دوم هجری به ابتکار ایرانیان صورت گرفت و بسیار از علوم متداول عصر خود را از زبانهای فارسی باستان و سریانی به عربی ترجمه کردند. بزرگانی چون عبدالله بن مقفع که با دو فرهنگی فارسی و عربی آشنایی کامل داشتند بهترین موقعیت را برای ترجمه از فارسی به عربی و بالعکس فراهم ساختند. او با ترجمه کلیل و دمنه از فارسی باستان به عربی در قرن دوم هجری موجب آشنایی عرب زبانان با این کتاب ارزشمند را فراهم کرد. عبدالله بن مقفع یک نابغه است در ترجمه است. او بنیانگذار یه سبک جدید ترجمه است. بین این سبک جدیدش اگر میخوام بدانیم میدونید که کلیل و دمنه در هندوستان توسط هندوها نوشته شده است. اصل این داستان این کلیل و دمنه سانسکریتیه. عنوان این کلیل و دمنه پنج تنتره، اسم به سانسکریت پنج تنتره. این اگر اصل این داستان میخونید پر از بت‌پرستی، میگه خداوند دریا، خداوند آسمان، خداوند زمین. اما نبوغ ابن مقفع چیکار کرد؟ این همه عناصر فرهنگی حذف کرد، یک عناصر فرهنگی جانشین متناسب با جامعه اسلامی. یعنی هر کس کلیل و دمنه میخونه خیال میکنه این نویسنده اسلامی. این نبوه عبدالله بن قطفه میرسونه. تئوری های ترجمه در قرن 20 یکی از تئوری زبانشناسی، یکی از دستاوردهای این نظریه زبانشناسی ترجمه پویا. خلاصه ترجمه پویا میخواد بگه این عناصر فرهنگی باید حذف بشه و یک عناصر فرهنگی جانشین متناسب با زبان مقصد آورده شود. من تو مقاله نوشتم گفتم این در محیط اسلامی درسته ما تو ریزش نکردیم، بعد عملا انجام شد در زبان در زمان عبدالله بن مقفع. عبدالله بن مقفع این شاهکارشه که این عناصر فرهنگی که متناسب با محیط متناسب با جامعه هندوستان اون زمان عوض کرده با یک عناصر فرهنگی جانشین متناسب با محیط اسلامی. اگر این کار نمی کرد تا حالا این کلیو دمنت دوام نمی آورد. خب اولین کتابی که از عربی به فارسی در قرن 4 ترجمه شد قرآن کریم است. همچنین در قرن 6 هجری کلیو دمنت از عربی به فارسی توسط ابو المعالی نصرالله منشی ترجمه کرد. البته سبک ایشان در ترجمه بی حد و مرز می باشد و مترجم از تشبیه و استعاره بهره می جست و در سخن خود از اشعار عربی و فارسی استفاده کرده که در متن عربی وجود ندارد و به تفسیر نزدیکتر است تا ترجمه. شاید یک نفر بپرسه این در اون زمان قدیمی ترجمه در ایران به چه صورت بود؟ نه سبکی بود، نه تکنیکی بود، نه چه صورت ترجمه کردن؟ این واسه این ترجمه از سانسکریت به فارسی باستان چجوری ترجمه کردن؟ سبکش چیه؟ تکنیکی چیکار کردن؟ باید بگیم در اون دوره ترجمه شبیه تفسیر بود. وقتی تفسیر میکردن در واقع ترجمه میکردن. نمونش چیه؟ نمونش همون نصر ابو المعالی نصر الله منشی که کلی دمنه عربی، چون کلی دمنه فارسی باستان منقرض شد، گم شد، این مجبور شد ابو المعالی نصر الله منشی این از عربی به فارسی ترجمه کرد. من فارسیش مطالعه کردم، دیدم اصلا هیچ سنخیت وجود ندارد بین کلی دمنه عربی و کلی دمنه فارسی. متوجه شدم این سبکش از ایرانیان قدیم یاد گرفته که ترجمه به صورت تفسیر. وقتی بهش میگم چیکار دارم میگم، میگم دارم ترجمه میکنم. خب درباره ترجمه در سالهای اخیر سخن بسیار گفتند. آنچه در مورد ترجمه اهمیت پیدا میکند پدید آمدن علم نو ظهور به نام زبان شناسی یا لسانیات و راه یابی پژوهش‌های زبان شناسی به روند ترجمه که تحول شگرفی در آن وجود آورد. این علوم زبان شناسی تحول شگرفی در ترجمه پدید آورد، خصوصا در قرن 20 و 21. خیلی تحول اساسی رخ داد. مکاتب زیادی پدید آمد، تکنیک های زیادی، همه مسائل بنیادی ترجمه دیگرگون شد. دیگه قبلا خلاصه شده به ترجمه لفظی و ترجمه آزاد، این دیگه گذشت، قدیمی شده. یه مکاتب جدید آمدن، تکنیک های جدید، ان شاء الله اشاره خواهم کرد. به هر حال این تحول باعث به وجود آمدن علم جدید به نام ترجمه شناسی یا مطالعات ترجمه که شاخه‌ای از علوم انسانی و هدف آن مطالعه سازمان یافته ابعاد نظری توصیفی کاربردی ترجمه است. ابعاد نظری توصیفی کاربردی ترجمه است. به هر حال نگاه به توصیف این چالش ها بستگی به بعد نظری ترجمه و هر گونه تحول و تبدل در بعد نظری منجر به تحول و تبدل در توصیف این چالش ها و به تبع آن راهکارهای ما نسبت به حل این چالش ها متفاوت خواهد بود. ببین ما یک چالش نداریم، یک نوع پویایی در این چالش ها وجود دارد، یک نوع پویایی در این چالش ها. ببین این تقسیم بندی مطالعات ترجمه به مطالعات پژوهش های نظری، پژوهش های توصیفی، پژوهش های کاربردی، این تقسیم بندی در 1975 توسط یک شخصی به نام جیمز هولمز ابتکار کرد. ببین در پژوهش های نظری مباحث زیادی مطرح میشه، از جمله مثلا تحلیل فرایند ترجمه. یعنی چی تحلیل فرایند ترجمه؟ یعنی در ذهن مترجم چه اتفاقی داره میفته، چه مکانیزمی ترجمه ذهن مترجم طی میکنه تا به ترجمه برسه. اونجا مفصل این مکانیزم باید بررسی بشه. بررسی نظریه‌های ترجمه، نظریه زبانشناسی، نظریه تأویلی، نظریه نقشگرا. نظریه زبانشناسی یک نظریه اساسی هنوز تو ایران هست، این نظریه قدیمیه، متاسفانه در ایران هنوز بررسی میشه این نظریه است. نظریه زبانشناسی، این نظریه زبانشناسی تو این کتاب مفصل بحث شده است. این کتاب به فارسی ترجمه نشده است. The Word of Science of Translation انگلیسیش، این عربیه، نحو علم للترجمه، اصول علمیه این نظریه تو این کتاب هست. این کتاب سختیه، این نیاز به تخصص. این نظریه زبانشناسی، چرا بهش گفتن نظریه زبانشناسی؟ چون روی زبانشناسی گشتاری یا زایشی یا تولیدی بنا نهاده شد. این نظریه. نظریه بعدی نظریه تأویلی. نظریه تأویلی یا داوری کنم، این تأویلی که اونجا ما میگیم با اون تأویلی که در تفسیر قرآن اومده فرق میکند. اونجا اشتراک لفظیه، اونجا یه معنی دیگه در مطالعات ترجمه داره. این نظریه تأویلی تو این کتاب هست، تو این کتاب الگوی تأویلی. این هم به عربی ترجمه شده است، فارسی ترجمه نشد. خلاصه هر کس میخواد این نظریه مطالعه کنه تو این کتاب وجود داره. الترجمه النموذج التأویلی، نویسندش یه خانمی فرانسوی ماریان، این مترجم فائزه قاسم و نقشگراست، نظری نقشگراست. ببین این هر گونه شما اولین بار باید انتخاب کنید پیروی چه مکتبی. آیا پیروی مکتبی زبانشناسی؟ آیا پیروی مکتبی تأویلی؟ پیروی مکتبی نقشگرا؟ چرا؟ چون توصیف این چالش ها بستگی به این نظریه ها داره. این چالش ها، این بر اساس نظریه زبانشناسی این چالشه، اما بر اساس نظریه تأویلی این که چالش نیست. به عنوان مثال عناصر فرهنگی، شما میخوای عناصر فرهنگی از زبان مبدا به زبان مقصد ترجمه کنید. نظریه زبانشناسی میگه شما چیکار باید کنید این عناصر فرهنگی متناسب با زبان مقصد حسبش کنید، یک عناصر فرهنگی جانشین در زبان مقصد بیارید، جانشین متناسب با جامعه، فرض کنید میخوام از اردو به فارسی ترجمه کنم، متناسب با جامعه ایرانی. و همین خاطر یه اصطلاح با اومده، اصطلاح بومی سازی و بیگانه سازی، بومی سازی و بیگانه. اما اگر شما پیروی مکتب تأویلی، اصلا این چالش به حساب نمیاد، اصلا این چالش نیست، این چالش به حساب نمیاد تا بشه این چالش. بس اولین گام باید، چون هر گونه دستکاری تو این هر مکتبی شما پیروی میکنید باید روی چالش ها تأثیر بذارد، تو مباحث توصیفی تأثیر میذارد، همچنین روی مباحث کاربردی هم تأثیر خواهد گذاشت. مثلا به عنوان مثال اگر شما پیروی مکتبی زبانشناسی، این در پژوهش توصیفی روی توصیف مراحل ترجمه تأثیر میذاره. یه بحث دیگه، مثلا اگر توصیفی مراحل ترجمه بر اساس نظری زبانشناسی یه چیزه، بر اساس تأویلی یه چیز دیگه است. چالش ها، توصیفی این چالش ها که جلسه ما به خاطرش منعقد شد، چالش بر چه اساس شما میخواید این بیشین چالش؟ اگر بر اساس نظری زبانشناسی این چالشه، بر اساس نظری تأویلی یه چالش های دیگه داریم. تا پژوهش های کاربردی، آموزش ترجمه. من قبلا داشتم راه میرفتم دیدم یک تابلو نوشته است آموزش ترجمه واسه دانشجویان بر اساس زبانشناسی گشتاری. متوجه شدم این صاحبی، این کسی میخواد آموزش بده ترجمه فهمید، چون خودش گفت آموزش ترجمه بر اساس زبانشناسی گشتاری، یعنی منحصر کرد این آموزش ترجمه به یک مکتب، مکاتب دیگه در نظر نگرفت. خب آموزش در پژوهش کاربردی، آموزش ترجمه، راهکارهای عملی این چالش ها، اگر میخوای راهکار واسه این چالش ها باید ببینیم پیروی چه مکتبی هستی و آموزش زبان. خب در ابتدا باید گفت چالش ها در هر ترجمه انواع گوناگونی دارند. چالش های برون زبانی، این اولین بار میشنوید چالش های برون زبانی، قبلا نشنیدید. و چالش های درون زبانی، چالش های برون زبانی گاهی ناشی از نداشتن تکنیک مشخص در همان مرحله اجرا و گاهی ناشی از استفاده از تکنیک نامناسب و گاهی ناشی از نداشتن استراتژی نقشه راه. شما نقشه ایران ندارید بر چه اساسی میخواید ترجمه کنید؟ لاتین چه استراتژی ندارید؟ اما چالش های درون زبانی شامل چالش های در سطح واژگانی لکسیکال لیول، چالش های در سطح دستوری سنتکس لیول، چالش های در سطح معناشناسی سمنتیک لیول، چالش های در سطح آوایی فونتیک لیول. اگر شما میخواهید این مطلب، این مطلب خورده پیچیده است، این چالش های خورده پیچیده است، من مجبورم مقدمات ارائه کنم. این شرط بحث این چالش ها در جلسه بعد. شما حالا باید به مقدمات اشاره کنید. تا به شما میخوام به شما میگم تکنیک یعنی چی، استراتژی چیه، چالش ها در سطح واژگانی چیه، دستوری تا آخر. کسی اگر سوال داره بفرمایید، اشکال نداره، یعنی پاسخ میدم. خب بفرمایید.
بله.
بعد
چون راجب گوتها بود، اون طبق اون عرف و زمانه خودش به اسلام تعبیر خب این امانتداری اون مراد و مقصود خود مؤلف رو زیر سوال نمیبره. بالاخره اون کسی که این متن رو نوشته تو بحث ترجمه ما وفاداری به اون غرض و مراد خود متکلم یکی از شرطهای اساسی اون ترجمه است. حالا اینجوری غرض زیر سوال نمیره که متن وفاداری نبود این متن.
بله سوال خوبیه. بله عرضم به حضورتون کلیه دمنه از زبان سانسکریت به فارسی باستان ترجمه شده. ابن مقفع از فارسی باستان در زمان ساسانیان به فارسی باستان ترجمه شده، اما ابن مقفع چیکار از فارسی باستان به عربی ترجمه کرد؟ این که شما میفرمایید این عناصر فرهنگی متناسب با محیط هندوستان اگر دستکاری کنه، این خلاف امانته، خلاف امانته. نگاه کنید، این بستگی به نگاه ما به مفهوم امانت، نگاه ما به مفهوم امانت چیه؟ نگاه کن این آی عبدالله بن مقفع یک کاری کرد، یعنی تونست این عناصر فرهنگی اسلامیش کنن، یعنی هر کس میکنه خیال میکنه این جامعه اسلامی. این خلاف مقصد، نمیتونی بگی خلاف امانت، برعکس امانت رعایت کرده. ببین در زمان ما مفهومی امانت عوض شد، دیگرگون شد، قابل 180 درجه دیگرگون شد. اون امانتی به مفهومی قدیمی دیگه نیست، امانت سه تا شاخه دارد، دیگرگون شد. بر صورت بعد به شما میگم چطور این مفهومی بنیادی امانت دیگرگون شد. اما شما نمیتونید میگید این خلاف امانت. چرا؟ چون این اگر اینطوری این کار نمیکرد، باور بفرمایید که این کتاب نمیموند در جامعه اسلامی، در جامعه اسلامی نمیموند. دستکاری کرد، بلی هر صورت دستکاری کرد، اما دستکاریش یعنی خلاف امانت. در مخصوصا در علوم جدید، پژوهش‌های جدید میگه خلاف امانت نبود، نه دستکاری نبود، یعنی میگه خلاف امانتی نویسندگان قبلی.
یکی از راهکارهای ترجمه
بود. بله یکی از راهکارها، یکی از راهکارهای ترجمه بود. بله خب قبل از وارد این بحث اصلی بشیم، باید تعریف ترجمه است. تعریف ترجمه، ترجمه منظور ما چیه؟ اون که شما میگید ترجمه نقل معنا از یک زبان به زبان دیگه، این عمرش 1400 ساله گذشت. این مفهوم قدیمی کلاسیکی قدیمی شده. حالا ترجمه، هر کس از شما پرسه ترجمه میخوام ترجمه تعریف کنید، باید بهش بگید برای چه اساسی، چه مکتبی، مکتبی زبان شناسی میخواهید، مکتبی تعبیری، مکتبی نقشگرا. اما به صورت کلی این درست نیست. تعریف ترجمه به صورت کلی پاسخ سوالی درستی نیست. خب ترجمه بر اساس نظریه زبانشناسی عبارت است از پیدا کردنی نزدیکترین معادل طبیعی در زبانی مقصد، هم از لحاظ معنایی و هم از لحاظ سبک. این پیدا کردنی نزدیکترین معادل طبیعی، لطفا دقت کنید، نزدیکترین معادل طبیعی، نزدیکترین معادل طبیعی. نزدیکترین معادل یعنی چی؟ این کسی که این ترجمه تعریف کرده اعتقاد دارد که معنا منتقل نمیشه، معنا اصلا از یه زبان به زبان دیگه محاله منتقل میشه، محاله. ایشون اینطوری اعتقاد داره که معنا اصلا منتقل نمیشه از یک زبان. پس چیکار داریم میکنیم؟ معادل یابی. ما داریم معادل یابی میکنیم. معادل یابی، معادل یابی یعنی چطور؟ مثلا کسی که این در باز میکنه، با فارسی چی بهش میگن؟ در باز کن. میرم کشورهای عربی به این اتفاق چی بهش میگن؟ افتح الباب. بس میفهمم، بس این افتح الباب معادل در باز کن، معادله. من اونجا نقل معنا نکردم، بلکه معادل یابی کردم، معادل یابی. بس این میگه نزدیکترین معادل، بس این نشون میده معادل ها ما زیاد داریم، اما این نزدیکترین معادل، معادل طبیعی. طبیعی چیه؟ طبیعی، این قید طبیعی تو این تعریف چیه؟ قید طبیعی نیچرال، به انگلیسی میگه نیچرال. نیچرال یعنی چی؟ یعنی زبانی مادری، زبانی مادری. زبان مادری چیه؟ تعریف چیه؟ زبان مادری زبان نوشتاری و گفتاری، زبان نوشتاری و گفتاری بهش میگن زبان مادری. چون زبان فرهنگه، شما اگر میخواید ترجمه کنید باید حتما 100% از عربی به فارسی ترجمه کنید، چون فرهنگی این زبان دستتونه، فرهنگی این زبان دستتونه. به همین خاطر تعریف جدیدی ترجمه برو این نقطه تأکید میکنه که حتما به زبان مادری، زبان یادتون نره، فرهنگه. خب معادل طبیعی پیام، پیام میگه، نگفت معنی متن، گفت پیام. پیام با معنی متن فرقشون چیه؟ پیام معنی متن، پیام با معنی فرق میکند. پیام فرامتنیه، عناصر دیگه قرائن دیگه هم دخالت میکنند در این پیام. صرف معنی نیست پیام، صرف معنی بیست کانال ارتباط پارازیت هایی که اتفاق میفته تا این پیام برسه. بس پیام معنی نیست، فرامتنیه، فراتر از معنی است. در زبان مقصد هم از لحاظ معنایی شما باید معنی، هم از لحاظ سبک. این حرف نو داره میزنه، این تعریف حرف سبک. یعنی شما وقتی که میخوایید داستان ترجمه کنید باید حتما سبک این نویسنده ترجمه کنید، سبک این نویسنده باید ترجمه کنید. آخه امکان دارد کسی سبک نویسنده، هر نفر هر یک از شماها یه سبک خاص خودتون دارید، چطور میتونم سبک اون نویسنده ترجمه کنید؟ مگه امکان دارد؟ پاسخ بله امکان دارد. اون این است که شما باید فرض کنید داستان اقبال لاهوری، اقبال لاهوری میخواید ترجمه کنید داستانهاش، شما باید اینقدر در زمینه اقبال بخونید، بخونید تا اقبال شناس بشید، نحوه طرز تفکر اقبال یاد بگیرید، نحوه نوشتن طرز نوشتن اقبال هم باید یاد بگیرید، اقبال شناس. وقتی که اقبال شناس شدید اون وقت میتونید ترجمه کنید کتاب هاش، ترجمه کنید کتاب هاش. مخصوصا این در متون ادبی اتفاق میفته بیشتر، اما متون علمی شما نیاز ندارید ترجمه سبک، یادتون نره در متون علمی شما نیاز ندارید ترجمه سبک، اصلا نیاز ندارید به نویسنده هر چه باشد شما متن علمی دارید ترجمه کنید. اما این مخصوصی ترجمه ادبی، هر داستانی واسه یک ادیبی میخواید ترجمه کنید باید هم سبک اون نویسنده 100% باید منعکس کنید در ترجمه. خب بعدن این بعدن یه تعریف دوم هم مطرح شد بر اساس نظریه زبانشناسی، میگه ترجمه فرایندی است که بین دو متن از دو زبانی مختلف معادل یابی میکند، که در این معادل یابی چند تا مؤلفه ها وجود دارد. مؤلفه نخست ساختار دو متن باید معادل یابی کنید. ساختار دو متن یعنی چی؟ یعنی فرض کنید این متن ادبیه، شما هم باید وقتی میخوای بنویسید میخوای یک متنی وجود بیارید باید به صورت ادبی ترجمه کنید، اگر متن علمیه باید به صورت علمی ترجمه کنید، اگر سخنرانی که به صورت جمله‌های انشایی استفاده میکنند شما هم به صورت سخنرانی ترجمه کنید. من یادم میاد استاد رهنما واسه یک دانشجو بودم، این دانشجو یک کتابی ترجمه کنه، مجموعه سخنرانی از عربی به فارسی، داور بر دانشجو ایراد گرفت، گفت این به صورت کتاب شما چرا به صورت جمله انشائیه ترجمه کردید؟ گفت چون شما به صورت کتاب میخواید ترجمه کنید باید از جمله های انشائی خارجش کنید به صورت جمله خبری باید تبدیلش کنید. من پاسخ گفتم نه، این باید به صورت انشائی باقی بماند تا به مخاطب القا کنید که این مجموعه سخنرانی. اگر به صورت جمله خبریه این نمیفهمه این سخنرانی هست یا نه، اما وقتی که به صورت جمله های انشائی ترجمه کنید به مخاطب القا کنید که این مجموعه سخنرانی های اون نویسنده است. خب دیگه مؤلفه دوم چیه؟ خوانندگانشون. کسی که میخواد ترجمه کنه باید خوانندش بشناسه. کی واسه کی کدوم خوش ترجمه کردید؟ شما تو خلاء نمیخواید ترجمه کنید، تو خلاء نمیخواید ترجمه واسه دیگران ترجمه کنید، باید مخاطبت بشناسید. خیلی مهمه، این فاکتوری مهمیه، مخاطبت باید بشناسید کیه تا بر اساس آن واسهشون ترجمه کنید. دیگه روابط حاکم بر فرهنگ دو زبان. روابط حاکم فرهنگی اردو با فرهنگ فارسی فرق میکند، فرهنگ فارسی با فرهنگ عربی فرق میکند. هر زبان فرهنگ خاص خودش دارد. این شما هنر مترجم اونجا باید چکار کنید؟ مثل یه پل، این دوتا فرهنگ باید دیگر پیوند بدهد. اگر این عناصر فرهنگی مثلا میخواید داستان از اردو به عربی ترجمه کند باید بفهمد چطور این عناصر فرهنگی حسبش کنه برای جانشین مناسب پیدا کنند. و فضای مؤلفه بعدی چیه؟ و فضای روانی و فکری و عاطفی. فضای روانی و فکری عاطفی نویسنده است. یعنی نویسنده از نظر روانی چه وضعیتی داشت؟ در چه محیطی زندگی کرد؟ طرز تفکرش چیه؟ طرز تفکرش چیه؟ این نتیجه تأثیر مطالعه این کتابهاش. کتابهاش باید مطالعه کنید تا پی ببرید به طرز تفکرش. خب با شرایط زمانی و مکانی، یعنی این مت در چه زمانی؟ اگر زمان قدیمی مثل قبل از 1000 سال باید طوری ترجمه کنید این مت قدیمی که مخاطب بفهمه این مت قدیمی، از کلمات قدیمی باید استفاده کنید تا به مخاطب اثبات کنید که این مت قدیمی، بدون اینکه بشه ای مخاطب این مت قدیمی، نه این هنر نیست، باید به کلمات باید زندگی ببخشید، به این کلمات باید زندگی، باید طوری القا کنید که این نشون میده که این مت قدیمیه، مت جدیدی نیست. زمانی و مکانی، این خیلی مهم، عنصر زمان و مکان در ترجمه خیلی مهمه. عنصر زمان و مکان در ترجمه، مثل کجا این داستان نوشته شده؟ آیا در منطقه آسیا است یا آفریقا است یا جای دیگه است؟ که ترجمه در آن رخ میدهد مورد توجه قرار گرفته است. خب این ترجمه بر اساس تعریف ترجمه بر اساس زمان، اما تعریف ترجمه بر اساس نظریه تعبیری، نقل معنای پیام که در یک متن وجود دارد. پیام دیگه اونجا خبری از معادل یابی وجود ندارد، هر چی هست نقل پیام. پیام این کتاب نه ترجمه آزاد نه، حالا بعدن توضیح میدم. این کتاب از اولش تا آخرش میگردید، اصلا اسمی معادل یابی وجود ندارد، بس این نشون میده مفاهیم بنیادی ترجمه بر اساس مکاتب در دیگرگون میشه. مفهوم امانت، مفهوم امانت دیگه مفهوم قدیمی مطابقت، چون این امانت در مفهوم مطابقی دوریواری مطابقت میگردد، هر کجا مطابقت وجود دارد امانت میگه من هستم، اگر مطابقت وجود ندارد امانت میگه من نیستم. این دیگه مفهوم کلاسیکی گذشت وقتشه، حالا یه مفهوم جدیدی در زمین امانت در اساس این مکاتب ابتکار شد. خب نقل معنای این مفصل، نقل معنای پیام. پیام گفتم پیام معنی متن نیست، پیام فراتر از متن، شامل عناصر دیگه هست، قوانین دیگه هست خارج از متن. این بله. خب این مبحث تعریف ترجمه به صورت فشرده به خودش تعریف ترجمه نیاز داره به یه جلسه است. حالا این چه اون چه واسه که مهمه تکنیک های ترجمه است، چون این به درد شما میخوره. تکنیک های ترجمه است، اونها که آماتورن، اونها که میخوان تازه میخوان شروع کنن باید از این مبحث تکنیک های ترجمه استفاده ببرن. تازه شما مثلا اونها که میخوان تازه یاد بگیرن میخوان ببینن ترجمه چطور ترجمه کنن. اول تکنیک، ما 7 تکنیک داریم، 7 تکنیک توسط 2 دانشمند کانادایی این تکنیک ها ابتکار شد. اول تکنیک ترجمه قرضی، کالک. ترجمه قرضی چیه؟ ترجمه قرضی ببین سوق اون سودا، بین بازار سیاه. بازار یک کلمه فارسیه، 100% فارسی. سیاه یک کلمه فارسیه، وامگیری نکرده، 100% فارسیه. اما آوردنی بازار در کنار سیاه، این ترکیب در فارسی وجود ندارد، تو عربی هم وجود ندارد. این ترکیب ما وام گرفتیم از غرب، این ترکیب، یعنی که در آمدنی بازار با سیاه، سوق اون سودا، سوق عربیه 100% سودا عربیه، اما این ترکیب سوق در کنار سودا ما نداریم، این وام گرفتیم، این ترکیب ما وام گرفتیم، نه واژه ها، واژه ها ترکیب یعنی وام نگرفتیم، اما این ترکیبی بازار در کنار سیاه بهش میگن ترجمه قردیکالک. سوق و سودا، بازار سیاه، ناطحت السحاب، آسمان خراش، ناطحت السحاب. ها فرهنگ لغت لسان عرب نگاه کنید، اگر ناطحت السحاب پیدا کردید، باز سوق و سودا پیدا کردید، وجود ندارد، وجود ندارد، چون این ترکیب جدیدیه. حربون بارده، جنگی سرد. فرهنگ ده خدا لطفاً مراجعه کنید، ببین جنگی سرد وجود دارد، جنگی سرد، این که اصطلاح جنگی سرد تو فرهنگ لغت ده خدا وجود دارد. غسیل الاموال، پول شویی، پول شویی، بس ترکیب قرضی بهش میگه ترجمه قرضی، ما وام نگرفتیم، ترکیب گرفت. غسیل، غسیل، غسیل الاموال، بله غسیل الاموال، این اصطلاح غسیل الاموال، بله غسل الاموال نمیگن، نه باور بفرمایید این غسیل اموال می سازه. که
منظور عربی
قدیم ما بلدیم اختصار اموال، این معمولا تو متون سیاسی هست، این متون روزنامه‌ای اخبار میگه غسیل الاموال، غسیل الاموال یعنی پولشویی.
ترکیب عربیاتش عوض شده، غسیل به معنای مغسوله.
نه نه، این فصیحه، این عربی فصیحه، غسیل الاموال عربی فصیحه.
حنظله
غسیل الملائکه، غسیل الملائکه، بله حنظل غسيل الملائكة، غسيل الملائكة، أما إنها غسيل الأموال. هو ترجمة تحت اللفظي، دقات كل هذه ترجمة تحت اللفظي، بعد ترجمة لفظي إيش ما بعض خيلها اشتباه رخ مدة. ترجمة تحت اللفظي وترجمة لفظي. ترجمة تحت اللفظي word for word translation إنجليزي. ميجا ترجمة إيش كدر أن أولوية بعد الطبقة واجباني وساختاري دستوري زواني مبدأ است. ترجمه تحت اللفظی، این تحت اصولا کلمه تحت یعنی چی؟ تحت یعنی هر واژه زیرش همون واژه است، هم هر واژه زیرش واژه است. قرآن ترجمه اردوی قرآن، اگر شما یک قرآن به اردو ترجمه شده است، معمولا به زبان اردو دو صورت ترجمه شده قرآن، اگر دقت کردید سبک اول به صورت تحت اللفظی، یعنی هر کلمه عربی زیرش معلیبی و اردو، اردو این دیگه. بعدا بار دوم ترجمه لفظی، بار دوم ترجمه لفظی. خب این ترجمه تحت لفظی میگه ترجمه کلمه به کلمه با رعایت ساختار دستوری زبانی مبدا، با رعایت ساختار دستوری زبانی مبدا. مثلا ذهب سعید،
مقصد رو توضیح بدید.
این زبانی مبدا یعنی شما میخواهید از عربی به فارسی ترجمه کنید، زبان عربی میخوای از عربی به فارسی، بهش میگن زبان مبدا،
عربی مبدا،
عربی مبدا، عربی مبدا. اما وقتی که میخوای به فارسی ترجمه کنی بهش میگن زبان مقصد، target language، زبان مقصد. زبان مبدا به انگلیسی source language و زبان مقصد به انگلیسی target language. بس زبان مبدا، زبان عربی به این فارسی میخوام ترجمه کنم، عربی میگن زبان مبدا. اصطلاح اینه، این اصطلاح زبان مبدا و زبان مقصد. زبان مقصد بخواید به فارسی ترجمه کنید، target language، source language و target language. خب ذهب سعید الى المكتبه، رفت سعید به کتابخانه. آیا شما به عنوان فارسی زبان بپسندید میگه رفت سعید به کتابخانه؟ بس این میفهمیم این فارسی ناخالصی دارد، ناخالصی دارد. این رفت سعید به کتابخانه اصلا با ساختار دستوری زبان فارسی سنخیت ندارد. رفت سعید به کتابخانه یعنی چی؟ به این میگن ترجمه تحت اللفظی، چون من ساختار دستوری زبانی مبدا رعایت کردم. قرآن هایی که در زمان قدیم ترجمه شده به فارسی، مخصوصا ترجمه رسمی توسط مترجمان بخارا، مترجمان بخاری ترجمه رسمی کل قرآن ترجمه کردن به زبانی فارسی. اگر دقت کنید قرآن به صورت تحت لفظی ترجمه کردند، واجیابی کردند، هر کلمه معادلش یک کلمه فارسی واجیابی. فارس زبانان این زمان وقتی میخونن اصلا نمیپسندن اینطور ترجمه است، اما در زمان قدیم اینطوریه، چون میگن این متن مقدسیه، متن مقدس نباید دستکاری کنیم، هر چه هست تو متن باید منعکس کنیم. خب رفت سعید به کتاب خانه. ترجمه سوم، ترجمه لفظی، literal translation، لفظی. literal یعنی چی؟ حرفه. literal یعنی حرفه. تعریفش، ترجمه ایست که در آن اولویت با تطابق واژگانی و ساختار دستوری زبانی مقصد است، یعنی زبانی که میخواید به فارسی ترجمه کنید. مثال، ذهب سعید الى المكتبه، سعید به کتابخانه رفت. این دیگه فارسی ناب، فارسی خالص، چون با دستور زبان فارسی سازگاری دارد. بگیم میگن لفظی، بس تحت لفظی با لفظی فرق میکند. لفظی ساختار دستوری زبان مقصد و تحت لفظی ساختار دستوری زبان مبدا. خب حالا امروز یه ترجمه جدید دارید، تبدیلی. این تالا نشنید تبدیلی. تبدیلی یعنی چی؟ ترانسپوزیشن، تبدیلی. این تکنیک چهارم. تبدیلی یک نوع ترجمه است که بین ترجمه لفظی و ترجمه آزاد، بین بعض ویژگی های ترجمه لفظی دارد، بعض ویژگی های ترجمه آزاد دارد، بهش میگن تبدیلی. تبدیلی من تو ما تو کلاس همون به بچه میگم فعالیت کلاسی داریم، بعد از هر درس من فعالیت کلاسی از بچه، چون باید ممارست کنن. به بچه میگن یک متنی خودتون ترجمه کنید و این متن چکار کنید؟ تجزیهش کنید به جمله های ساده و بگید این جمله اولی چه تکنیکی رعایت کرده، جمله دومی چه تکنیکی، جمله سوم چه تکنیکی. این باید بدانند بچه ها با استفاده از این تکنیک ها. یعنی وقتی که این جمله میگه این جمله با فارسی ترجمه کردم، تکنیکش مثلا تبدیله یا لفظی یا آزاد، باید مشخص کنه تکنیکش، اونجا به درد میخوره. بس تبدیلی چیه؟ تبدیلی یک ترجمه بینابین، نه 100% لفظیه نه 100% آزاده. بعضی ویژگی های ترجمه لفظی دارد، بعضی ویژگی های ترجمه آزاد. خب عبارت است از تبدل. تبدل در مرتبه دستوری میباشد. یعنی چی در مرتبه دستوری؟ یعنی اسم میشه به صفت تبدیل کرد، صفت به فعل تبدیل کرد. میگه این تبدل گاهی در سطح جمله اتفاق میفته و گاهی در سطح واژه. مانند کان الهواء باردا، هوا سرد بود. این هوا سرد بود بر اساس دستور زبانی فارسی آیا جمله اسمیه است یا جمله فعلیه است؟ هوا سرد بود بر اساس دستور زبانی فارسی، است و شد و گشت و گردید و بود. بود فعل ربطیه، بود. این جمله اسمیه است در فارسی، اما در جمله عربی کان هوا باردا جمله فعلیه است، جمله فعلیه است بر اساس دستور زبان عربی. اما هوا سرد بود در اساس دستور زبان فارسی جمله اسمیه است. بس اونجا یه تبدیل رخ، شما نمیتونید بگید این اونجا تبدیل رخ داد، چون فعلیه به اسمیه است یا برعکس. خب گاهی
ما باید دستور زبان رو تبدیل کنیم یا نکنیم؟ دو تا دستور زبان داریم، دستور زبان عربی رو تغییر بدیم بیاریم تو دستور.
نه نه تغییر نمیدید. دستور زبان عربی کانه، کانه هوا او باریدن، این کانه فعلی جمله
در موارد یه اختلافی.
نه نه این دستور زبان عربی زبان عربی مناسبه، دستور زبان فارسی و زبان فارسی. جمله اسمیه در زبان فارسی چیه؟ جمله است که با افعال ربط تموم میشه، است و شد و گردید و گشت و بود. این در دستور زبان فارسی است. هوا سرد بود، هیچ کس تو دستور زبان فارسی نمیگه جمله فعلیه است، میگه جمله اسمیه است، چون فعل ربطیه، فعل ربطیه. خب کتاب های مورد نیازم را خریدم. اونجا ببین هر دوش جمله فعلیه است، اما کجا تبدیل اتفاق افتاد؟ در سطح واژه است. مورد نیازم را، این ما احتاج الیه، احتاج به فعله، اما مورد نیازم را این مفعوله. بس تبدل در سطح واژه اتفاق افتاد. خب تکنیک پنجم، ترجمه آزاد، فری ترانسلیشن. یه سوالی دارم، این چرا بهش گفتن ترجمه آزاد؟ آزادش چیه؟ آزاد آزاد چیه؟
آزاد از دستور زبان،
از دستور زبان،
از مغایره به دستور زبان.
خب من از اول از
متن مبدأ،
از چی آزاد؟
از متن مبدأ.
چی آزاد؟ چه نقطه؟ ساختارهای لفظی، ساختارهای لفظی از من آزادم، از ساختار من مفهوم میفهمم، معنی درک میکنم و با خودم انتخاب کلماتی که خودم انتخاب، واژه‌هایی که خودم انتخاب میکنم، نه اونچه در زبان مبدأ وجود دارد. نه مخ... دیگه من مقید نیستم به این واژه‌ها، من دیگه مقید به همین خاطر بهش گفتن آزاد، من دیگه مقید به ساختارهای لفظی نیستم، من معنی میفهمم و با سبک خودم واژه‌ها انتخاب کنم، به شرطی که اون معنی تو این قالب یعنی مناسبه.
معنا رو کم بکنم
چی؟ نه نه، معنا اصلا همون معناست، اما باید الفاظ خودم انتخاب کنم، به همین خاطر میگن آزاد. در ترجمه آزاد معمولا بدون توجه به جنبه های لفظی یا ساختاری زبان مبدأ، معنا و مفهوم متن مبدأ انتقال می‌یابد. به عنوان مثال، اویت الى الفراش البارحه مبكرا. این اگر میخوای ترجمه لفظی یا حرفی، دیشب زود برخت خواب رفتم. این اگر میخوای آزاد، دیشب زود خوابیدن، دیشب زود خوابیدن، این آزاد، چون معنی متوجه شدم و الفاظی که خودم انتخاب کردم.
یه قسمت از معنا رو حذف کرد،
رخت خواب رو حذف، چون معنی را در نظر گرفته، همین معنیست، درسته؟ ولی وقتی که این رخت خواب لازمه تو این جمله نهفته است، من زود خوابیدن تو این نهفته است، تو این جمله نهفته است، دیشب زود خوابیدن.
این متن داستانی
اینو نه 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 نه
این
ببخشید ببخشید، این اصلا با متون داستانی صدقیت ندارد. اگر شما این کار کردید، بشمین شما تکنیک نامناسب استفاده کردید، یک چالشی برون زبانی میشه، این یه چالشه، کسی میتونه ایراد بر شما بگیره، میگه این ترجمه درستی نیست، چون یک چالش برون زبانی اتفاق افتاد اونجا. چیه؟ استفاده از تکنیک نامناسب. متن ادبی شما نباید از ترجمه آزاد استفاده کنید، دقت کنید، این تکنیک نامناسب استفاده کردید. هر به شما میگم این ترجمه آزاد کی ما تقریبا 6 نوع ترجمه آزاد داریم. بی تشخیص ترجمه آزاد واقعا مشکله، اما 6 نوع ترجمه آزاد داریم. من 3 نوع پسند کردم، 3 نوع.
ببخشید، یعنی مثلا بستگی به اینکه متن ترجمه می‌کنید مکتوب باشه یا برای مکالمه یا مبادله ترجمه
می‌کنید، اون دو تا. ببین ما یک ترجمه شفاهی داریم و یک ترجمه کتبی. آنچه گفتم از چالش ها و راهکارها خواهم گفت مخصوص ترجمه کتبی. ترجمه شفاهی در کنفرانس های بین المللی، مثلا بین رؤسای جمهور یه مترجم میاد، این چالش ها و راهکارهای خاص خودشه، این حرفم اونجا نیست، این نیاز به جلسات متعددی که در زمین ترجمه شفاهی چالش ها و راهکارها چیه. خیلی متأسفانه تو ایران خیلی ما نیاز داریم به این ترجمه شفاهی، ترجمه همزمان، چون کنفرانس های بین الملل زیاده، مترجمین زبردست در این زمینه ما نداریم. چالش های این ترجمه شفاهی چیه؟ راهکارهاش چیه؟ کتاب های در این زمینه خیلی کم داریم. من چند تا کتاب عربی به زحمت پیدا کردم در زمینه چالش ها و راهکارهای ترجمه شفاهی همزمان در کنفرانس های بین الملل.
میتونید اون کتاب ها رو بگید که پایان‌نامه های طلاب باشه که ترجمه
کنید؟ عرضم به حضورتون این انشالله این کار خواهم کرد، ولی من دارم کتاب می‌نویسم در این زمینه.
حالا اینو می‌خواد آشنا بشن یا ترجمه کنه؟
ان شاء الله.
خب
نه در زمینه، در زمینه ترجمه شفاهی نه، خیلی کم داریم، اما هر چی گفتم در زمینه ترجمه کتبی، در زمینه ترجمه شفاهی نه، خیلی 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 کم داریم. در زمینه ترجمه شفاهی راهکارهاش چیه؟ این چیزها ما کارشناس ارشد داریم در مجتمع مشعالی، یک کارشناسی ارشد مترجمی، اونجا یه درس داریم، اونجا ترجمه شفاهی آموزش میدیم، ترجمه شفاهی.
مثلا وقتی که بخوام از خودشون کنم،
نه نه نگاه کنید، این یه جلسه میخواد، به هر صورت این از حرف اصلیمون داریم دور میشیم، این نیاز داره به جلسه تا انشاءالله مفصل در این زمینه صحبت کنم. والا هم که شما میفرمایید واقعا در تنگنا هستیم، از این نظر خیلی در تنگنا هستیم، خیلی در تنگنا هستیم واقعا. به شما هم چون یه علم جدیدی این ترجمه شفاهی، مخصوصا در کنفرانس های تو ایران هم کنفرانس های بین المللی خیلی زیاده، خیلی زیاده، اما مترجمی خوب حرفه‌ای نداریم. من خیلی حال دارم میبینم بعضی مثلا رؤسای جمهوریت اشتباه ترجمه میکنن. خب کدام؟ آویتو. آویتو بله، یعنی ذهبتو. آویتو یعنی ذهبتو. خب انواع ترجمه آزاد. نوع اول نفی جمله مثبت یا برعکس. لطفا صلوات بفرستید. نوع اول نفی جمله مثبت یا برعکس، یعنی شما یک جمله منفی شما به مثبت تبدیل کنید یا برعکس. به این نوع میگن ترجمه آزاد. به عنوان مثال، لا یاتی الا فی الموعد المقرر، این جمله منفی، منفی منفی. شما میگید نفی نفی بشه اثبات، برصورت جمله منفیه. خب من چطور شما اینطوری ترجمه کردید؟ او همیشه به موقع میآید، هیچ نفی در کار نرفته، او همیشه به موقع میآید. به این نوع میگه ترجمه آزاد. حروف نفیش حذف کردید، او به موقع او همیشه به موقع میآید. نوع دومی ترجمه آزاد، تبدیل جمله به مجهول به معلوم و برعکس. جمله مجهول به معلوم ترجمه کنید یا برعکس. فجأة فتح خسرو عینی، فتح فعل خسرو فاعل عینی، ناگهان چشمای خسرو باز شد. ببین عینی در جمله اولی مفعوله، در جمله فارسی معنا فاعله. چشمای خسرو
مفهوم غلط منتقل شده.
بله
مفهوم منتقل نشده،
این به صورت آزاد میخواد ترجمه کنه.
فاعلیت خسرو
بله بله بله، ولی ایشون میتونه بگه من ترجمه آزاد کردم. ایشون بهانه‌اش این است ترجمه آزاد. شما ایشون این کسی که اینطوری ترجمه کرده، شما میتونید اشکال ازش بگیرید. اشکال چیه؟ اشکال شما میتونید این جمله ترجمه لفظی انجام بدید، ولی چرا سراغ ترجمه آزاد رفتید؟ شما حق ندارید سراغ ترجمه آزاد. ترجمه آزاد یک ضرورته،
یعنی روانیه
کار. یعنی این تکنیک های هفتگانه یه سلسله مراتبی طولی، سلسله مراتبی طولی داره. یعنی شما این یه قاعده طلایی یادتون نره، یعنی شما اول ترجمه لفظی انجام میدید. اگر جوابگو بود چه بهتر، اگر جوابگو نبود میرید ترجمه آزاد یا تبدیلی. تبدیل انجام شد، اگر شد چه بهتر، اگر نشد ترجمه آزاد. یک سلسله مراتبی طولی، دل بخواهی نیست. ببین این علمی ترجمه ترا ثابت من می شود، دل بخواهی نیست. من سلیقم اینطوری، سلیقم اینطوری، سلیقه در کار نیست، علم است. میگه ترجمه قاعده چی میگه؟ میگه ترجمه لفظی، اگر نشد ترجمه آزاد، اگر نشد ترجمه معادل، نشد ترجمه تصرف، آخرین رتبه تصرف، دل بخواهی نیست. خب نوع سوم تغییر زاویه دید. وین یک سو مال حلالا، یک سو مال حلالا، یعنی مال حلال به دست میاره. این مترجم اینطوری او در کارش تقلب نمیکنه، او در کارش تقلب نمیکنه. این کارش کجا وجود داره تو جمله؟ کارش اصلا وجود داره تو جمله؟
لازمش
بله. این کارش کجاست؟ یک سو مال حلال، حلال کجاست تو ترجمه فارسی؟ من زاویه دید عوض کردن، لازمش به اول من. این بیشتر ترجمه
آسان. شاید مازم روی حلال بودن مال رو باید تحکیب کنیم، اون بوینده باید روی حلال بودن مال تحکیب بکنه. اگر ما بیایم ترجمه کنیم،
تحکیب رو باید کنیم. خب اینطوری بس شما ترجمه لفظی انجام بدید.
ترجمه مال حلال بودن،
بله ترجمه لفظی. من به شما گفتم ایراد این به عنوان آموزش بخواه، به شما آموزش بیدم که این سبب دارن ترجمه آزاد، ولی اینطوری نباید ترجمه کنید، چون ترجمه لفظی میگه من هستم. حق ندارید سراغ ترجمه آزاد برید. وقتی من هستم شما حق ندارید ترجمه آزاد. وقتی که نمیتونه سراغ ترجمه آزاد بره. خب ترجمه ششم ترجمه معادل equivalence، ترجمه معادل برای اساس آن برای عبارت در زبان مبدا یک عبارت معادل متداول در زبان مقصد آورده می شود، مثل ترجمه ضرب المثل ها. ترجمه ضرب المثل هاست در واقع ترجمه معادل، یعنی این حیطه کارش محدوده، ترجمه معادل حیطه کارش محدوده ضرب المثل. حالا سه تا روش وجود داره در ترجمه ضرب المثل، سه تا روش وجود دارد در ترجمه ضرب المثل، روش های متداول در ترجمه ضرب المثل ها. یک، روش نخست مطابقت مفهومی و لفظی. بلغ السکین العظمه، کارد به استخوان رسید، اونجا هم مطابقت مفهومی وجود دارد، معنی همون معنی، هم لفظی. بلغ رسید السکین کارد عظمه استخوان. بس روش اول در ترجمه ضرب المثل ها موافقت مطابقت مفهومی و لفظی،
در صورتی که هر دو زبان رو بفهمه.
بله بله، این 100% این 100% ان شاء الله در شرایط مترجم خواهم گفت. این اصلا از ضروریات شما باید دو تا زبان بلد باشید، هم دستورش هم بلاغتش هم صرف و نحوش هم همه چیز. خب روش دوم مطابقت مفهومی و مخالفت لفظی، مطابقت مفهومی و مخالفت لفظی. تسمع بالمعیدی خیر من ان تراه، این ضرب المثل عربی. شما کسی معیدی میشناسه از شما ها؟ هیچ کس معیدی نمیشناسه. اسم یه دانشمنده، دانشمندی خیلی زشتیه، قیافش خیلی زشته، اما پر آوازه بود، از نظر علمی پر آوازه است. این ضرب المثل به خاطرش میگه تسمع بالمعیدی، بهتر از اینکه او را ببینید. خب معادلش در فارسی چیه؟ آواز دهل از دور خوش است، بس اونجا مطابقت مفهوم مخالفت لفظی وجود دارد، معیدی تو عربی اونجا وجود ندارد، دهل ما داریم. این روش دوم. روش سوم مخالفت مفهومی و لفظی، مخالفت مفهومی و لفظی.
این تصور
معیدی
در خود زبان عربی
هم
که چیزی اصلا معیدی نمیره، رو همین مفهوم فارسیش میره.
بله.
در حتی خود زبان عربی.
بله.
یعنی خود عرب زبان هم معیدی رو
نمیشناسه. بله.
اونم همین مفهومی که معادل فارسیش آواز درست شنیدن اصلا تو ذهنش میاد.
نه نه، این فارسی تو ذهنش نمیاد هرگز.
عرب زبان چی میفهمه؟
این عرب زبان وقتی که مثلا یه اتفاق میفته مثلا این تناسب داره، این اتفاق با این ضرب المثل، بعدن میپره دیگه تسمع بالمعید خیر من ان تراه. یه اتفاق میفته، نه این مثال، این مثال ثابته، کلمات ثابته، یه واقعه اتفاق افتاد میخواد پیوند بدهد این واقعه با این ضرب المثل.
یعنی عرب زبان معیدی رو میشناسه، یعنی
بعضی از شخصیت، نه معیدی نمیشناسه، این ضرب المثل میشناسه، این ساختار میشناسه. تسمع بالمعید خیر من ان تراه، نه هر عرب زبانی با سواد، عرب زبان با سواد این ضرب المثل ها میشناسه. بله
اون عرب زبان دقیقاً همین رو میگه، اصلا نمیدونه معیدی کیه.
بله
ضرب المثل
مفهومش
مثلا جمله ضرب المثل في الصيف ضيعت اللبن، في الصيف ضيعت اللبن. خب این اتفاق وسيه قانون اتفاق افتاد، في الصيف ضيعت اللبن. اما این ضرب المثل هم بعدها میگیم، مش نمیگیم في الصيف ضيعت اللبن، میگه في الصيف باغا بانك سافترش سافتر مؤنثه، مش بيقول في الصيف ضيعت اللبن. اي ما مش نمك من مذكره مش دور متعديس او دي بيجي سياقي صار بيصير انتوريه في الصيف ضيعت اللبن، في الصيف ضيعت اللبن. نرحت نمشي وان عرف زمان نرحت نمشي انت ضرب المثل مختص ب خانومه تشربه من اطلاق مشي. نه بيجي في الصيف ضيعت
اللبن. آقایون چندون آقا
نیستن. خب روش سوم مخالفت مفهومی و لفظی. البدایت الحسنه نصف العمل، خوب شروع کردن نیمی از کار است. حالا من از شما میپرسم یک سوال، از شما میپرسم، من روش سوم میگم مخالفت مفهومی و لفظی، یعنی هم از نظر مفهوم با یک دیگر مخالفت، هم از نظر لفظ. بس این چطور در ترجمه کنم؟ خوب شروع کردن البدایت الحسنه، نصف العمل نیم اذکار است. خب هم موافقت مفهومی هم موافقت مطابقت لفظی،
این چطور نخست میشه
ظاهرش؟ بله بله نخست بله. این چطور روش سومه؟ این چطور؟ بس این اشتباه استاد رجع اشتباه کرده.
استاد مثلا برای ایجاب
یوم یک شده یوم یک شفو عن یوم یک شفو عن صاف، این میتونه معادله خوبی باشه. نه نه، حالا مثال خاش وقتی برسول این سیغال این بدایت حضر سر نصر مثال ساده است، مثال ساده است. خوب شروع کرده نیم از کار است، این بالاخره موافقت مفهومی و لفظی، این میگه مخالفت چیه؟ بس همه تو معتقدی این موافقته؟ پاسخ، پاسخ نه، این مخالفت مفهومی و لفظی. چطور؟ چون ما ضرب المثل نداریم، خوب شروع کردن نیم اذکار است فارسی، این توضیح ضرب المثله، یعنی ضرب المثل معادل تو فارسی نداره، این اتفاق میفته، زیاد اتفاق میفته. ببین اصولا، اصولا شما ترسیم کنید یه دایره زبان عربی و یه دایره متقاطع زبانی فارسی، این در حیطه مشترک بین زبان فارسی و زبان عربی ضرب المثل فراوان دیده مشترکن بین دو تا زبان، اما خارج از حیطه این مشترک یه ضرب المثل های در فارسی وجود دارد، عربی معادل ندارد، تو عربی یه ضرب المثل در عربی وجود دارد، در فارسی وجود ندارد. بس ما موضع ما نسبت به این ضرب المثل چیکار کنیم؟ توضیح میدیم، نه معادل سازی، نه توضیح، اونجا معادل سازی در کار نیست چون نداریم، معادل سازی ما نداریم، توضیح میدیم، اونجا توضیح دادیم. بعد تو پاورقی می‌نویسیم این ضرب المثل مخصوص زبان عربی که در فارسی وجود ندارد، توضیح هم معادل یابی نکردیم. سالی که نیکوز از بهارش پیداست، از بهارش پیداست. خب میخوایی ضرب المثل، میخوایی ضرب المثل عربی پیدا کنم واسش؟
نه
نه نه نه نه نه معادل این نیست، نه این سال که نیکو از بارش پیداست یک ضرب المثل عربی دارد، حالا تو ذهنم حضور ذهن نداره مثل این ضرب المثل هست، معادل دارد. خب هفتم، ترجمه تصرف، این ادپتیشن به انگلیسی ادپتیشن بهش میگن، ترجمه تصرف. بله خب ترجمه تصرف، این ترجمه تصرف خیلی کاربرد دارد، مخصوصا در قرآن، ترجمه تصرف در قرآن زیاد دارد. خب ترجمه تصرف سه نوع دارید، ترجمه تصرف سه نوع.
همین میره
خیلی همین
میره،
نه نمیرسه، خیلی حرف زیاده، خیلی والا اگر یعنی تا این پجاری تمام کنید نیاز به جلسه تا به چهار شب رسیم، به چهار شب چندی جلسه
بله.
خب این نوع اول تفاوتی ساختاری، تفاوتی ساختاری. ببین تفاوت ساختاری، ما ناچاریم، ما ناچاریم در اثر تفاوت ساختاری تصرف کنیم. یعنی چطور؟ یعنی تو عربی ما مفعول مطلق نداریم، تو فارسی مفعول مطلق تو عربی هست اما تو فارسی ما نداریم. تمیز تو عربی هست تو فارسی نداریم، ما اونجا معادل یابی کنیم، معادل یابی. به این کارمون میگه ترجمه تصرف. یه چیزی به شما میگم، حالا شما شاید قبول نمیکنید ازم این حرفه، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی نقلی، ماضی ملموس، ماضی التزامی تو عربی نداریم، تو عربی نداریم. ما فقط یک ماضی داریم، یک مضارع داریم، یک امر. چرا نداریم؟ چون چرا نداریم؟ علت چیه؟ علت چیه نداریم؟ چون زبان عربی سرشتش اشتقاقیه، یک زبان اشتقاقی مثل فارسی نیست. فارسی یه زبان ترکیبیه. زبان ترکیبی یعنی چی؟ اشتقاقی یعنی چی اشتقاقی؟ اشتقاقی یعنی از یک واژه ما میتونیم ده ها واژه متفاوت با معنی گوناگون استنباط کنیم از یک کلمه است. اما فارسی، فارسی ترکیبیه، زبان ترکیبیه. یعنی چی؟ مثل کلمه گردن، گردن نهاد، کلمه نهاد در مقابل گردن چی؟ اول گردن، گردن عربی چیه؟ گردن نه گردن اونو گردن اونو اونو وقتی بین گردن نهاد یه کلمه اضافه کرد یه معنی دیگه پیدا کرد یه معنی دیگه پیدا کرد گردن فراشته گردن کلوفت از این کلمات در کنار این گردن معنی دیگرگون میشه اما تو عربی ما اینطوری نداریم ما زبان ما زبان اشتقاقیه از یک کلمه ده ها کلمه میسازیم بس انتظار نداشته باشید ماضی بعید داریم تو عربی ماضی استمراری ماضی نقلی بلی ما البته این نگفته نماد این زبان عربی زبان ناقصیه نه نه زبان کاملیه اما ما چکاریم تو معادل یابی با وسط افعال مقاربه افعال مقاربه داریم با این مشکل حل کردیم با افعال مقاربه معادل یابی کنیم مثلا میگیم فعل ماضی بعید کانه به اضافه قد به اضافه فعل ماضی حقیقت مطلب همینه حقیقت مطلب همینه یا ما داریم معادل یابی میکنیم مثلش ما معادل سازی داریم میکنیم حقیقت مطلب این نیست مثلا ماضی نقلی میگه قد به اضافه فعل ماضی حقیقت مطلب همینه یا ما ساختیم مثلش ما ساختیم گفتیم ماضی نقلی قد به اضافه فعل ماضی ماضی استمراری کانه به اضافه فعل مضارع نه اینطور نیست معادل یابی داریم میکنیم همان سازی یعنی ما داریم میسازیم ما داریم میسازیم این بیل تفاوتی ساختاری این نوع ترجمه میشه ترجمه تصرف ترجمه تصرف نوع دوم ترجمه تصرف تفاوتی فرهنگی کلمه دعنی و شأنی دعنی و شأنی این یه بار فرهنگی داره دعنی و شأنی دعنی اگر میخوای ترجمه لفظی انجام بدی دعنی ارهام کن و کارهام شأنی یعنی کارهام اما در فارسی دست از سرم بردار دست از سرم بردار این ترجمه دعنی و شأنی بهش میگن ترجمه تصرف
مرا به حال خودم بگذار
بله؟
دعنی و شأنی مرا به حال خودم بگذار
بله این هم هست این هم هست بله دست سرم بردار هم میشه خب مورد سوم توضیح جمله مثلا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا اگر شما ترجمه لفظی انجام بدید بس در غار سالیان چند بر گوش هایشان زدین این نیاز یعنی مخاطب فارسی زبان نمیفهمه این باید این کلمه ما اضافه کنیم تا این جمله توضیح واسش بدیم این اضافه کردن یعنی این دو تا قوس یعنی نشون بده تو آیه وجود ندارد ما اضافه کردیم بخاطر توضیح این مطلب بهش میگن ترجمه تصرف
خب در خود زبان عربی از ضرب و علل العضو به معنی سنگین کردن گوش
سیلی زدن سیلی زدن سیلی زدن اگر شما ترجمه حرفی اتفاقا این مورد اصلا امکان نداره ترجمه حرف لفظی انجام بدید این آیه قرآن امکان نداره ترجمه لفظی ولی اگر ما بر گوشهاشون در غار سیلی زدیم مثلا
عرب زبان سیلی نمیفهمه
نمیفهمه نه این میفهمه چون سابقه ذهنی دارد در رابط اصحاب کهف سابقه ذهنی در رابط اصحاب میفهمه که این خوابیدند ولی اگر کسی که با اسلام ارتباط ندارد هیچ ارتباط ندارد با اسلام با قرآن بهش میگیم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا اون هم
میفهمه
نه بله میفهمه اون این که شما فرمودید میفهمه بله اما به عنوان خواب نمیفهمه خب حالا راهبردهای ترجمه است این مبحث طولانیه راهبردهای ترجمه است بعد یک مطلب بگم راهبردهای ترجمه این ترجمه ما راهبردهای ترجمه سوری داریم ترجمه پویا این سوری پویا توی این کتاب صحبت کرده ترجمه سوری پویا این کتاب
کتاب معرفی
گفتیم ابتدای جلسه Word of Science of Translation
عربی
بله
زبان عربی
نحو علم للترجمه نحو علم للترجمه این مشكله هي المشكله يوجد نايدا خب ترجمه سوری پویا شما هم به این سوری میگه ترجمه معنایی ارتباطی شما تو ایران هم فراوون این ترجمه نمیدونید چرا به ترجمه معنایی ارتباطی به شما میگم خواهم گفت که تو ایران چرا این دوتا معنای ارتباطی و ترجمه ویژگی های ترجمه سوری پویا هست و ترجمه زبانی و تعبیلی ببینم نمونه شما آوردم واسهتون ولی اونجا یه حرفی دارم این گفتم راهبرد یعنی چی راهبرد یعنی راهبرد یعنی چی؟ این ترجمه سوری پویا یا ترجمه زبانی تعبیری یا ترجمه معنایی ارتباطی، این نقشه راه، این استراتژی کار نشون میده، استراتژی کار، نقشه راه، نقشه راه. حالا خواهید گفت خب ما این تکنیک های حتی تکنیک داریم، بس چه نیازی با راهبرد داریم؟ این حتی تکنیک کفایت میکنه؟ چه نیازی با راهبرد داریم؟ میگه ترجمه سوری پویا، ترجمه زبانی تعبیری، ترجمه معنای ارتباطی، چه نیازی داریم؟ چه نیازی داریم؟ کسی میتونه پاسخ بده؟ این تکنیک های حتی کافیه، چه نیازی داریم سراغ راهبرد بریم؟ این راهبرد به شما یاد میده نقشه راه. یه مثال میارم، مثلا کسی که میخواد قالی ببافه، هر رجی میبافه، رج اگر نقشه ندارد میتونه قالی ببافه؟ اگر نقشه ندارد میتونه قالی ببافه؟ نمیتونه. اگر کسی استراتژی ندارد در ترجمه نمیتونه ترجمه کنه، نمیتونه. هم که قالی نمیتونه بدون نقشه بره بالا، ترجمه همینطور، ترجمه باید نقشه راه، باید استراتژی وجود داشته باشه. اگر استراتژی ندارد شما ترجمه ضابطمند نمیشه. یعنی این تکنیک ها که میچینید باید یک نقشه راه داشته باشید، در اساس آن این تکنیک ها میچینید. اگر نقشه راه ندارید این چیدنتون مشکل پیدا میکنه، ترجمتون ضابطه مند نیست. این بحث طولانیه، حالا نمیخوام وارد بحث، ولی جلسات زیادی میخواد. به همین مقدار
ما جلسه آینده هم خدمتتون هستیم، یه جمع بشه که
بتونیم. بله، به همین مقدار پسنده میکنیم. با تشکر از حضور شما. این عرض بزرگ، این مطالبی که من گفتم توی یک کتابی، این کتاب انشاءالله یک ماه دیگه، این هر چی من گفتم توی یک کتابی، این کتاب به نام این کتاب المعالم الجدید للترجمه والتعريف، عربی زبان عربی، اینو از خودم. این کتاب هر چی من گفتم اونجا هست.
چاپ شده یا چاپ میشه؟
این انشالله یه ماه دیگه از چاپخونه خارج میشه. هر چه گفتم اونجا توی کتاب هست. این واسه کارشناسی. اما یه کتابی دیگه دارم واسه کارشناسی ارشد مترجمی. اون این نظریات متعرض این نظریات شده. با تشکر از شما.
خیلی ممنون. پس هفته آینده
رو اعلام بفرمایید که. بله. انشالله هفته آینده همین وقت همین ساعت جلسه.